بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امیر نژاد، جلسه 39 5 دی 1394. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه روایتی رو خدمتون عرض بکنم و بعد به ادامه بحث‌ها بپردازیم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق این طور نقل کرده که حضرت فرمودن از پدر بزرگوارم امام باقر سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول. این بحثی که اینجا حضرت داره مطرح می‌فرماید راجع به مقوله صبره. ما واقعا راجع به این گزاره‌ها و عناوینی که در دین آمده خیلی کار جدی انجام نمیدیم، یعنی از ابعاد مختلف جای توجه و کار داره. مثلا مقوله هایی مثل صبر یا زهد یا توکل و امثال اینها، انصافا یکی از مهمترین مفاهیم، ابزار، راهکارهای موفقیت در زندگی و حیات بشری به لحاظ دنیوی و اخروی است. یکی از اونها همین صبر. خیلی راجع به صبر میشه فکر کرده. در روایات ما الا ماشاءالله نکته های خوب راجع به مسئله صبر مطرح شده. در واقع باید گفت یکی از رموز موفقیت انسان‌های موفق همین مقوله صبر هست. اگر صبر باشه انسان مشکلات رو به راحتی میتونه پشت سر بذاره. اگر صبر باشه انسان میتونه در واقع مراحل موفقیت رو پشت سر بذاره. اگر صبر باشه انسان میتونه اطاعت خدا کنه. اگر صبر باشه انسان میتونه از گناهان خودش رو حفظ کنه. اگر صبر باشه انسان میتونه مراحل سلوک رو پشت سر هم بذاره. اگر صبر باشه انسان میتونه به مدارج علمی برسه. اگر صبر باشه انسان میتونه سوالاتش رو حل کنه. اگر صبر نباشه هیچ یک از اینها حاصل نخواهد شد. با در واقع جزع و فزع و بیتابی و نفس غیر مستقر رو عدم آرامش ها و عجله داشتن در رسیدن ها و امثال این ها کار به جایی نخواهد رسید. این یک واقعیت مسلم نفس الامریه. اینجور می فرمان امام باقر. حالا راجع به مثلا در برخورد با افراد، اشخاص، خانواده ها، امثال اینها باید انسان صبور باشه و یک محور جدی زندگیش صبر باشه. همش نخواد که اونی رو که مد نظرش هست و مطابق با میلهاش هست زود به دست بیاره. انی لأصبر من غلامی هازا و من اهلی الا ما هو امر من الحنزل. امام باقر رسالت و سلام می فرمان من از زیر دستانم، از خانوادم گاهی از اوقات چیزهایی رو میبینم و صبر بر اونها میکنم که تلخیش از تلخی اون حنزل هم بدتر هست. یعنی اینجور مشکلات بر من فشار میاره ولی من صبر میکنم. واقعا کسانی که زندگی تشکیل میدن یکی از مهمترین چیزهاش همین بحث صبره. اگه کم صبری باشه این به مشکلات منجر خواهد شد، به نزاها منجر خواهد شد. باید انسان صبور باشه. فانه بعد حضرت میفرمایند من صبر نال به صبره درجه الصائم القائم و درجه الشهید الذي قد ضرب به سیفه قدام محمد صلی الله علیه و آله. هر کسی که صبور باشه و صبر بکنه به حسب صبرش به درجات بالایی میرسه، درجه صائم، درجه قائم، درجه شهیدی که در محضر رسول الله شمشیر میزنه. نشون میده صبر یک نقطه بسیار محوری هست. در نهج البلاغه هم از امیر میفرمان که لا یعدم الصبور از ظفر و ان طال به الزمان. ممکنه که زمان طولانی بکشه و وقت زیاد ببره، ولی بالاخره انسان اهل صبر به موفقیت دست پیدا میکنه، به ظفر میرسه. در صورت مسئله صبر مسئله بسیار مهمی است که باید در خودمون پرورش بدیم، ایجاد بکنیم. خیلی از مشکلات با گذر زمان حل میشه، همین که زمان میگذره خود به خود حل میشه. یعنی نظام‌های هستی به گونه‌ایه که فشارها و مشکلات رو حل میکنه خودش. فقط انسان باید یه مقداری صبر به خرج بده. اگر صبور نباشه انسان میشکنه، مثل یک فرضون که اگه طوفانی بیاد، سیلی بیاد، درختی محکم باشه این رو میندازه، ولی اگه یک بوته‌ای باشه که سرش رو خم کنه و پایین بیاره مشکلات از سرش رد میشه، ولی اون نمیشکنه. ولذا مسئله صبر همین جوریه. اگر یه وقتی انسان یه فرمایشی از امام صادق علیه السلام داره، من همیشه میگم واقعا این رو باید آدم، اینم کمی نمیگیم، با طلا باید نوشت، بازم کمه، که یک سوم از زندگی تغافله. توجه فرمودید، یک سوم از زندگی موفق تغافله. این نمیشه مثلا شما یک در یه فضایی که قرار گرفتید، برنامه‌ریزی کردید و هر چیز دیگر، بخواید 100% بشه، این امکان پذیر نیست. باید حساب کنید که 30-40 اصلا نادیده بگیرید. 30-40 در نه، بخواید راجع به هر چیزی حساسیت به خرج بدید. این در مسئله تزکیه نفس و تهذیب نفس هم هست. در عین این که ما میگیم انسان باید به خودش بپردازه، از عیوب دیگران منصرف بشه، به عیبهای خودش بپردازه و این عیبها رو بشناسه، اونا رو لیست کنه، یواش یواش به درمان اونها بپردازه، و در همین راه هم چقدر باید صبر کرد، در عین این که اینا رو مطرح میکنیم، ولی اگه بخواد عاقلانه فکر نکنه، یعنی اینکه روی هر نقطه منفی که داره دست بذاره و روش حساسیت به خرج بده و دغدغه پیدا بکنه و براش ایجاد ناراحتی بکنه، این خیلی دوام نمیاره. یعنی با یک مدیریتی انسان باید حتی این مسائل اصلاح نفس رو هم با یک مدیریتی پیش ببره. داره درس و بحث، تو مشغول درس و بحثه، درسته خیلی چیز رو باید حساس باشه فلان، حالا یه فراز و نشیبی هم پیش میاد. عرض کردم جلسه قبل، حالا سوالای اول که میگیم حالا برنامه چی هست، من عده زیادی رو مثلا میبینم که متحیرن در این که چیکار باید بکنن. از یه جهتی تا یه حدود زیادی درسته ها، ولی بابا تحیر تا یه حدی، تا یه برنامه، تا کجا؟ هی برنامه ریزی با اون مشورت، با اون مشورت، بعد مشورت ها هم ضد و نقیض در میاد، اینم بیچاره اینجا گرفتار میشه، کاش اصلا مشورت نمیکرد مثلا بهتر بود. توجه کردید؟ این اینجوری میگه، اون اونجوری میگه، اون یه چیز دیگه میگه، و طرف گرفتار نمیتونه تصمیم بگیره تا مدت ها گرفته اینا. بعد درس و بحث اینا خراب میره، یه خورده جلوتر میره، بعد میگه من گذشته رو مثلا فرض کنید اینا رو خراب کردن چیکار بکنم. ببینید، یا مثلا برخی از چیزایی که پیش میاد حتی تو درس و بحث ها، با این که این همه حساسیت باید باشه، ولی یک درصدی از تغافل باید باشه. در زندگی خانوادگی همین هستش، درصدهایی از تغافل باید باشه. عرض کردم تو همه ساحت ها مسئله به همین شکل هستش. اگر این تغافل نباشه، اگر این صبر نباشه، من اینجور میگم، آدم با پشتکار صبور این بالاخره به اهدافش خواهد رسید. آدم با پشتکار، توجه کردید، با پشتکار ولی صبوره، صبوره، یعنی زمانها میگذره، سوالات تو ذهن خودش از صبوره، نمیخواد در جا. بعضی چون مشکلاتی که گاهی وقت داریم انواع انحرافات چیه، سوال براش پیدا میشه، این نعمت خداست که سوال پیدا میشه در دانشجوها، در تحصیل کرده ها، در دیگران، در جوانها، نعمتی است که سوال پیدا میشه. اما فکر میکنه این سوال که پیدا شد در جا باید جوابش داده بشه، حالا مثلا فرض به یک روحانی برخورد که سوال کرده باید جوابش داده بشه. ما این انتظار رو در علوم دیگه نداریم، ما میگیم خب ممکنه سالها، ممکنه قرنها بکشه، اما فکر میکنیم اینا دیگه در جا باید جواب داده بشه. اینجور نیست. بعضی از پرسش های بسیار سنگین و سهمگین هستش که عمرها طلب میکنه، و گاهی از اوقات میگید که مثلا فرض کنید که کسانی بیاد بیان تجربه ها روی هم متراکم باشه تا فرض کنید به یک نتیجه خوبی در یک زمین. انسان با صبور، پشتکار و صبور بودن در درسش، در زندگیش، در همه چیزها، انسان با پشتکار صبور، این شخص به اهدافش میرسه، ولی انسان عجول نمیدونم بیتابه که زود میخواد به اهدافش دست پیدا بکنه، اگر نشه اعصابش به هم میرزه و داغون میشه، این سرانجام خوشی نخواهد داشت و همون به تعبیر روایات جزا و فزا او رو هلاک خواهد کرد. یعنی نه زندگی دنیوی داره نه آخرت درستابی داره و هیچ چیزی رو نمیتونه برای خودش حاصل بکنه. خب این راجبه روایتی که خواستیم خدمتون عرض بکنیم. بله آدرس اینجا یه آدرس نوشتم فکر کنم همین از اینجا باشه، وسایل شیعه جلد 6 همون بحث ابواب جهاد نفس که داره خاتمه جهاد اونجا، فکر کنم همش از همینجا باشه، وسایل شیعه جلد 6 از اون طبع اسلامی قدیم صفحه 209. حالا دیگه الان پیدا کردن آدرس اینها هم خیلی مشکل نیست. بحث ما رسید به مرحله سوم. مرحله سوم بحثی مطرح شده که حالا به تدریج مشاهده خواهید کرد چقدر بحث فوق العاده مهم در کل الهیات به معنی العام و الهیات به معنی الاخص هست. ببینید این فصل در آثار گذشتگان عنوان مستقلی اصلا نداره، توجه کردید؟ حتی در آثار فرض کنید که بزرگان قوم، آثار ابن سینا، دیگران، اینا عنوان مستقلی نداره، بحث مستقلی مطرح نشده. حالا انشاءالله در نهایی که رسیدید اونجا بحث‌های مفصل‌تر راجع به تاریخچه‌اش و آدرس‌هاش و در کجاها باید ریشه‌های این بحث رو پیدا کرد اینا رو انشاءالله مثلا در مواد ثلاث، در مباحث منطقی ریشه‌هاش کجا هستش انشاءالله اونجا مفصل‌تر مطرح خواهد شد، تا میرسه به جناب میرداماد و شاگردش صدرالمتعلین. اینها توجه جدی‌تری به مقوله مباحث این مرحله کردن، هم هیچ اسمی نمی‌ذاریم، به مباحث این مرحله انجام دادن. و مثلا صدرالمتعلین در اسفار جلد 1 صفحه 78 اصلا یک فصلی براش اختصاص داده و همینجور در جاهای دیگر از اسفار هم گفته، صفحه 143 هم بحثایی هستش، صفحه 300 خورده‌ای هم بحثایی هستش، بحثای متفرق هم هست و یه فصل هم براش قرار داد. بعد ما میرسیم به شرح منظومه، متاسفانه بازم در شرح منظومه حتی به اندازه صدرالمتعلین هم که فصل قرار داد یه فصلی براش قرار نداد، در ذیل مباحث دیگر مطرح شده. حالا اگه خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، ریشه های این بحثایی که توی این مرحله میاد تو سه جا هست. یکی مباحث منطقی توی نسبت حکمیه و رابط تو قضایا، یکی هم تو بحثای مواد ثلاث تو مباحث منطق و اینها و جهاد توی منطق، و یکی هم بحثای جعل و علیت. تو این سه موضع باید مباحث این مرحله رو پیگیری کرد و جستجو کرد، شاید با این عنوان نباشه ولی محتواش اونجا اومده. حالا شرح منظوم متاسفانه عرض کردم که بحث مستقلی راجبش نیاورده، ذیل مباحث جعل و مواد ثلاث اینا رو آورده. در شرح مبسوط منظومم شاید متحری در جلد 3 صفحه 13 بحثای رو آورده، اونم نه ذیل یک فصل مستقل. یکی از یعنی اگر من باشم و یه وقتی بخوایم مثلا ابداعات و ابتکارات علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو در مباحث فلسفه مطرح بکنیم، یکی از مهمتریناش تبدیل کردن این بحث به یک مرحله مهم فلسفیه. یعنی علامه طباطبایی به شکل یک فصل مطرح نکرده مثل صدرالمتعلین، یک مرحله رو بهش اختصاص داده. یعنی اگر فلسفه ایشون 12 مرحله کرده، یه مرحله بهش اختصاص داده، هم در بدایت الحکمه و هم در نهایت الحکمه. واقعا کار بسیار مهمی صورت گرفته. گاهی این کارا به چشم نمیاد. حالا یه نه همین که یک مثلا یه بحث مهمی در دل مباحث ریخته شده، ولی وقتی این رو میگیرید یک موضوع مستقل میکنید، یک فصل، یک مرحله مستقل و نظم‌های ویژه‌اش رو بهش میدید، یه کار بزرگ انجام دادید، ولی اون بحث رو پیش نبرده باشید. خود همین کار پیش بردن بحث‌هاست. مثلا یکی از کارهایی رو که آیون کردن مثلا معقول ثانی، معقول اول، معقول ثانی، منطقی، فلسفی، متأسفانه در آثار ما اصلا فصلی بهش اختصاص پیدا نکرده، در حالی که کل فلسفه بهش وابسته است. به تدریج اینها داره فصل شده، مثلا حاجی سبزواری یه فصل بهش اختصاص پیدا کرده با 2-3 صفحه. بعد مثلا سید مطهری در شرح مبسوط منظومه ذیل همون 2-3 صفحه‌ای که حاجی پرداخته مفصل به معقول ثانی می‌پردازه و شاید بگیم که ما متن مفصلی به اندازه کاری که شهید مطهری در اون قسمت انجام داده راجع به معقول ثانی نداشته باشیم. یعنی این که به چشم بیاد و دقیقاً ابعادش دیده بشه خودش یک کار بسیار پر اهمیتی است. علامه طباطبایی بحث مواد ثلاث، بحث انقسام وجود که الان ما میخوایم واردش بشیم، در بدایت الحکمه بعد از وجود ذهنی و قبل از مواد ثلاث آورده، ولی در نهایت الحکمه بعد از مرحله اول قرار داد. یعنی مرحله اول که تمام شد همین بحث ها مطرح شد، این مرحله سوم اینجا مرحله دوم نهایی است و بعد وجود ذهنی و بعد مواد ثلاثه. حالا چه چیزی در ذهن علامه طباطبایی بود از این کار؟ اون چیزی که الان به نظر میرسه اینه که کاری که در بدایه صورت گرفته بهتره، به خاطر اینکه بعضی از حکما ارتباط جدی بین مواد ثلاث و مباحث این فصل برقرار کردن. حالا آیا درست است یا درست نیست، نکته‌های دیگریه. به لحاظ بسترهای تاریخی کار بدایت الحکمه مناسب تر هست. یعنی الان ما مباحث مرحله سوم رو تمام میکنیم، مرحله چهارم وارد مواد ثلاث میشیم و به خاطر تناسبی که بعضیا بین این دوتا بحث میبینن، نزدیکم بودن این بحث بیشتر آدم احساس میکنه متناسب است تا کاری که در نهایت الحکمه صورت گرفته. عنوانی که برای مرحله سوم تو بدایت الحکمه مطرح شده بحث انقسام وجوده. بحث انقسام وجود یه بحث قدیمی در فلسفه است، یعنی تقسیمات وجود. مثلا الان بحث خواهیم کرد انشالله این که وجود تقسیم می شود به فی نفسه و فی غیره، فی نفسهش تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، لنفسهش تقسیم میشه به بنفسه و به غیره. این بحث تقسیم وجود است که گوشه و کنار حالا یا به نوع مجموعی یا تیکه تیکش مطرح شده. علامه طباطبایی در بدایت الحکمه همین رو به عنوان تیتر مرحله سوم قرار داده. ولیکن ما وقتی وارد مرحله که بشیم میبینیم نقطه ثقل بحث و اون جایی رو که علامه طباطبایی روش وزن میذاره فقط تقسیم اوله، یعنی تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره. حالا بیشتر با این آشنا هیچ بحث نکردیم ها. بیشترین کاری که علامه تو این مرحله میکنه تو همین قسمت از بحثه و لذا تو نهایت الحکمه اصلا عنوان مرحله رو همین تقسیم فقط قرار داد با عنوان بحث مستقل و رابط، یعنی وجود مستقل و رابط. بحث مستقل و رابط اشاره به همین قسمت تقسیم اول از این چند تا تقسیم داره. وجود تقسیم میشود به فی نفسه و فی غیره، میگیم چرا میگن مستقل و اینا همه میاد. در نهایت الحکمه فقط همون به عنوان تیتر مرحله قرار داده شده. از یه جهتی کاری که در نهایی انجام داد بهتره. چرا؟ چون بیشتر مباحث مرحله حول و حوش تبیین وجود فی نفسه و وجود فی غیره استش و اتفاقا اون ثمرات اساسی که عرض کردیم در الهیات مرحله عام و الهیات مرحله اخص داره همین قسمت از بحث داره. ولی از یه جهتی کاری که در بدایه صورت گرفته بهتره. چرا؟ چون اشاره به همه تقسیمات وجود کرده، اون چه که به عنوان تیتر مرحله سوم قرار داده شده. حالا ما این تیتر مرحله رو میخونیم یواش یواش وارد بحث خواهیم شد. المرحله الثالثه فی انقسام الوجود، مرحله سوم در تقسیم شدن وجود است. این همون وجودی که اصالتش اثبات کردیم، همون وجود عینی خارجی، همونی رو که متن پر کنه. فی انقسام الوجود الا ما فی نفسه و ما فی غیره، این تقسیم اوله. راجع به این تقسیم اول علامه طباطبایی در این مرحله در دو فصل بحث میکنه. کل این مرحله سه تا فصل داره، فصل اول و فصل دوم در خصوص همین تقسیم اوله. وجود یا وجود فی نفسه هست یا وجود فی غیره هستش. خب قسم دوم چیه؟ و انقسام ما فی نفسه الا مال نفسی و مال غیره. حالا اون وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. قسمت سوم تقسیم رو علامه طباطبایی با این که تو فصل سوم آورده به این تقسیم وجود فی نفسه به لنفسه و لغیره در فصل سوم این مرحله آمده و در آخر اون فصل اشاره به قسمت سوم تقسیم داره. قسمت سوم تقسیم اینه، وجود فی نفسه لنفسه یا به نفسه هستش یا به غیره. هیچ الان اینا واضح نشده ها، ما وارد بحث نشدیم. اون قسمت سوم رو تو فصل سوم، اواخر فصل سوم در دو سطر میاره، کمتر از دو سطر میاره، ولی در تیتر اصلا اشاره نکرده. علتش رو انشالله چرا در تیتر این مرحله اشاره نکرده، همونجا به فصل سوم که رسیدیم عرض خواهم کرد، که احتمال داره به خاطر این نکته علامه طباطبایی اون تقسیم سوم وجود رو در تیتر این مرحله مطرح نکرده و یادآور نشد. حال در هر صورت مرحله سوم در ارتباط با تقسیم وجود است به فی نفسه و فی غیره، و تقسیم وجود فی نفسه استش به لنفسه و لغیره. اجازه بدید من تبیین ها و توضیحات اینا رو در لابلای فصل مطرح بکنم. و فی ها سلاست و فصولین، و در این مرحله سوم سه تا فصل مطرحه. چنانچه عرض کردیم دو فصل راجع به قسمت اول هست و یک فصل راجع به تقسیم دوم و تقسیم سوم هست. خب وارد فصل اول میخواییم بشیم. فصل اول چنان که عرض کردیم در ارتباط تقسیم وجود استش به فی نفسه و فی غیره. حالا به تدریج بیشتر روشن خواهد شد که فلاسفه ما به این وجود فی غیره عنوان وجود رابط دادن. بحث میکنم اینا همه رو میخوام بحث کنم، ولی برای ورودش لازمه که این اصطلاحات رو فی الجمله بدونیم. وجود رابط بهش میگن. عناوین دیگری هم داره که انشاءالله در یک بخش خاصی عرض خواهم کرد. در ارتباط با وجود فی غیره و وجود رابط، که از یه جهتی کل این مرحله رو باید، چنانچه گفتیم کل این مرحله وجه همت اصلیش بخش اول تقسیمه، یعنی وجود فی نفسه و فی غیره، از یه جهت باید بگیم همه همت روی شناسایی و تبیین اون وجود فی غیره هست. توجه که چه عرض کردم؟ تمام همت رو وجود فی غیره هستش، که یک اسم مشهوری که بعد از صدرا جا افتاده وجود رابط بهش میگن. ما انشالله تو این فصل چند تا بحث رو باید پیگیری بکنیم. من اول فهرستشو بگم. یکی این که اصلا وجود رابط چیه، یا وجود فی غیره چیه، چیستی وجود رابط و فی غیره، یعنی ماهوش چیه. یکی دیگه نامهای وجود رابط هست، یعنی اسامی و اصطلاحاتی که برای وجود رابط، وجود رابط وجود فی غیره فرق نداره، یواش یواش اینا روشن خواهد شد. نامها و اسامی که برای وجود فی غیره یا همون رابط قرار داده شد. یه بحث دیگری که داریم بحث حلهو و عینهوشه، یعنی مهمترش عینهو هستش، که غالبا مشکلات اینجا به وجود میاد. آیا وجود رابط اصلا داریم؟ وجود فی غیره اصلا واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره کجا واقعیت داره؟ موتن تحقق وجود فی غیره و رابط کجا هستش؟ ببینید بعضی ها یه دیدگاهی رو مطرح کردن که آقا وجود رابط و فی غیره فقط تو ذهنه، فقط تو این گزاره ها و غذایا هست. وجود رابط، وجود فی غیره همون نسبت حکمیه است و این نسبت حکمیه فقط تو ذهنه. برخی از فلاسفه معاصر، یعنی بخوایم اسم ببریم شهید مطهری، این بحث رو مطرح کرده و بعد از شهید مطهری عده ای این مسئله رو پیگیری کردن که آقا اصلا بحث وجوده، یعنی وقتی شما وجود رو تقسیم میکنید به فی نفسه و فی غیره، این تقسیمی است به لحاظ فضای ذهن. چرا؟ چون یه لنگش فقط تو ذهن هست، یعنی فی نفسه ما تو خارج داریم، ولی فی غیره فقط تو ذهنه. این فی غیره یعنی چی؟ عرض کردم اینا همه توضیح داده خواهد شد. فقط تو دل غذایا و گزارا و نسبت حکمیه هم وجود فی غیره و رابط هستش. خب بعضی اینجوری میگن، ولی صدر المتعلهین، حاجی سبزواری، علامه طباطبایی، بزرگوارانی که تو مباحث فلسفه در واقع گام برمیدارن اینجور اعتقاد ندارن. معتقدن اگر بخواید عینهو وجود فی غیره و رابط رو جستجو بکنید، نه، چنانچه قسیمش که فی نفسه است تو خارجه، فی غیره هم تو خارجه. توجه کردید؟ لذا یه بحث مهمی در خواهد گرفت که آیا شما میتونید فی غیره و رابط رو تو خارج اثبات بکنید، و اگر تو خارج است کجا هست، جایگاه و موتنش چی هستش. اینم یه بحثی است که خواهیم داشت، و برای تبیین اینها ما به تدریج مباحث فراوان رو مطرح خواهیم کرد. برگردیم به اون چرا که به عنوان چیستی وجود فی غیره یا وجود رابط باید مطرح بکنیم. تقسیم اول وجود چیه؟ وجود، این همونی که اصالتش رو اثبات کردیم، وجود یا فی نفسه هستش یا فی غیره هستش. عرض کردم این تقسیم الان تو این مرحله مهمترین وجهه نظر ماست و در این مهمترین هم اونی رو که به نحو ویژه مد نظر ماست تبیین و توضیح وجود فی غیره یا همون رابط هستش. وجود فی غیره و رابط یعنی چی؟ اگر ما در جاهای دیگری باشیم، یعنی مخاطبین ما طلبه ها نباشن، یه جاهای دیگری باشه، خب ما یه زحمت هایی برای تبیین و توضیح باید ببریم. اما به لحاظ این که دوستان طلبه ما در ادبیات با مفهومی مشابه این برخورد کردن از یک سو و در مباحث اصول فقهی هم با چنین مفهومی آشنا هستن، الان برای ما تفهیم این معنا کمی آسان‌تره، گرچه درک عمیق از هویت وجود فی غیره و رابط انصافاً مشکل هست. یکی از اون گردنه‌های حساس و بسیار ظریف و عمیق مباحث فلسفی نحوه شناختن چنین وجودی هستش، ولی با این حال برای دوستان ما به نظر میرسه که به خاطر پشت سر گذاشتن اون مباحث یه خورده آسان‌تر است، مگر اینکه این بحث رو در اونجا هم متوجه نشده باشن که خب داستان دیگری خواهد داشت. ببین، ما یک بحثی در ادبیات در اصول فقه داریم با عنوان معانی حرفی در مقابل معانی اسمی. ببینید، هر چه ما راجع به معنای اسمی و حرفی در اون مباحث خوندیم، الان میخوایم دقیقاً همون راجع به پدیده وجود پیاده بکنیم. یعنی میخوایم ببینیم آیا وجود معنای اسمی داره؟ وجود معنای حرفی داره؟ آیا وجود هر دو قسم معنا رو داره؟ یعنی یه وجودهایی داریم که معنای اسمی داره، یه وجودی داریم که معنای حرفی داره. الان بحث ما دقیقاً همینه. ما معنای اسمی و حرفی رو در ادبیات و در اصول و اینها چجوری بحث میکردیم؟ خب معنای حرفی هم دارای معنا هست، یعنی یکی از اقسام کلمه است. کلمه یا اسم است یا فعل است. البته این بحثی که اینجا داریم دو قسم میشه کلمه، یا اسم است یا حرف. بخاطر اینکه فعل هم اگر خوب تجزیه بکنید، بخشی از او معنای اسمیه، بخشی از او معنای حرفیه، یعنی به همونا برمیگرده. لذا تقسیم واقعی کلمه به دو قسمه، یا اسم است یا حرف، یعنی یا معنا. این کلمه موضوع باشه، ما بحثمون رو الفاظ نیست، اولا و به ذات روی معانیه و بعد راجع به الفاظی است که روی اون معانی وضع شده. توجه کردید؟ مثلا ما وقتی میگیم که فرضاً کلمه یا اسم است یا فعل است، یا مثلا میگیم اسم است فعل است حرف است، یا میگیم اسم است حرف است، اینا مباحث اولا و به ذات مال معانیه. بله، بعدن راستانیه و بلد راجع به الفاظ هم هست. الان ما راجع به معنای حرفی اگر بحث بکنیم، معنای حرفی چیه؟ معنای حرفی واقعا معناست، یعنی یک محتوا داره، یه چیزی در درون خودش داره. اما بروز و ظهور این معنا همیشه به نحو کلمه رو نگاه کنید، به نحو استهلاکی و فنایی در یک معنای اسمیه. یعنی اگر شما با عالم معانی سر کار داشته باشید، معانی اسمی را مستقیما با خود اونها برخورد دارید، اونا نمود و بروز استقلالی دارن. اما معانی حرفی اصلا بروز و ظهور استقلالی ندارن، همیشه در پناه و استهلاک معانی اسمی اونجاها تحقق دارن، اونجاها فهمیده میشن. معانی حرفی چنین معانی هستن، معانی استهلاکی در معانی اسمی، برخلاف معانی اسمی. معانی اسمی معانی استقلالی هن. زید، بک، امر، درخت، نمیدونم فرض کنید که اینجا، آنجا، هر چیز دیگری که شما میخواید در نظر بگیرید، این معانی، مثلا فرض کنید که رجل، امرأة، هر چیزی، این همه معانی اسمی که داریم، اینا معانی هستن که خوب دقت کنید در هویت معنایی خودشون به هیچ چی وابسته نیستن، در هویت معنایی خودشون به هیچ چیزی وابسته نیستن. اما معانی دارید که اون واقعا معنا هستن، اما در هویت معناییشون در دیگرانند. توجه بکنید به این نکته. ما انواع وابستگی داریم، ما اینجا یک نوع وابستگی ویژه مد نظر ماست. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید وابستگی عرض به جوهر، وابستگی معالیل به علت در نگاه دیگر فلاسفه، اون یه وابستگی خاصه. اما اینجا وابستگی به لحاظ بنیاد ذاتش رو داریم بحث میکنیم. اصلا این بنیاد معنایی که واقعا خودش داره، این بنیاد معناش ذیل دیگری بروز و نمود داره. ما به اینا میگیم معانی حرفی. توجه کردیم بهش میگیم معانی حرفی. حالا مثلا الفاظی براش قرار میدیم و حالا مباحثی که در دل خودش داره با اونا الان فعلا کاری من ندارم. ما حالا همین بحث رو میاریم در باب وجود. آیا وجود یک معنای اسمیه؟ دقیقا همون بحثا توجه داشته باشید. آیا وجود یک نگید فقط ما راجع وقتی ما وجود که میگیم یک مفهومی که میفهمیم بعد میخوایم راجع به خارجش بحث بکنیم صرفا تو فضای اونجا هم همین جوریه. ما مثلا معنای رجل معنای فقط تو فضای معنایی ذهنی اینا که نیستش که، به لحاظ واقع این در واقع باستاب ها تو ذهن پیدا میکنه. دقت کنید، به لحاظ واقع هستش که اینا تو ذهن باستاب پیدا میکنه. بعضیا میشه معنای اسمی، بعضیا میشه معنای حرفی. حالا ما میخوایم ببینیم واقعیت وجود چجوریه؟ آیا واقعیت جوریه که وقتی مثلا ما تو عالم مفهوم باش برخورد میکنیم یک مفهوم اسمی به ما تحویل میده؟ یا نه، واقعیت وجود بگونه ایستش که به ما معنای حرفی تحویل میده؟ کدوم یک از اینا هستش؟ آیا هر دوتای اینها هستش؟ یعنی بخشی از وجودها اسمی هن، بخشی از وجودها حرفی هن؟ کدوم یک از این بحثا رو باید مطرح بکنیم؟ فلاسفه ما به نحو خیلی مشخص از صدرا به این طرف تر، فلاسفه ما معتقدن که وجود هم به شکل اسمی ما داریم هم به شکل حرفی. این که میگیم وجود، هم معنای وجود هم واقعیتی که اتفاقا اون واقعیت موجب باستاب این معنا و مفهوم میشه، واقعیت مهمه. ما به لحاظ واقعیت وجود واقعیت‌های وجود اسمی داریم، واقعیت‌های وجود حرفی داریم. یعنی چی؟ یعنی شما یه وجودهایی دارید که در هویت وجودیشون مستقلن. این مواظب باشه، نمیخوام بگیم علت نمیخوان، اصلا ربطی به اونا نداره، ربطی به اون بحثا نداره. در افاده معنای وجودیش مستهلک در غیر نیست. یعنی لازم نیستش که مستهلک در غیر باشه تازه معنای وجودیش رو بخواد افاده بکنه. نه، هویت وجودیش مال خودشه، خودش داره. بله ممکنه علت داشته باشه، ممکنه یک موضوع بخواد، اونا رو اصلا کاری به اونا نداریم. یعنی هیته وجودیش رو شما نگاه بکنید، مورد مطالعه قرار بدید، در اینکه من وجودم خودش مستقلا عمل میکنه، در گزارش از اینکه من وجود اینا این کارو میکنم تا فضا واضح بشه، ولی یه امر تکوینیه. در اینکه خودش بخواد وجود باشه مستقله، در اصل وجود بودن مستقله. ولیکن ما وجودهایی داریم که حالا باید اثبات بکنیم کجا اینا هستش، اول تصویر بشه. ما وجودهایی داریم که این وجودها کاملا مستهلک در وجود دیگر بروز وجودی خودشون رو دارند، دقیقا مثل معنای حرفی در جاهای دیگر. یعنی اگر بخوایم گزارش بکنیم میگیم این معنای حرفی وجوده، این معنای حرفی وجوده، که این معنای حرفی وجود در پناه معانی اسمی وجود بروز معنایی خودشو داره. برگرده به معنای حرفی، مثلا فی اگه معنی مالا معنای حرفی در مباحث اصول و ادبیات اینا رو خوب دقت کنیم، ما فکر نمونیم این فی و بعد میگیم ظرفیه، اینا نیستش ها. اون معنای از ظرفیت فانی شده در مثلا خانه که ظرف مثلا برای اشیائه، هیچ نمود و بروز استقلالی اصلا این معنا نداره. یک معنای دویده شده در ظرفه. توجه کردید؟ مثلا فی که ظرفیت باشه، شما ظرف فرض کنید یک کاسه مثلا در نظر بگیرید، یه معنای اسمی دارید به نام اون کاسه، یه معنای دویده شده در اون کاسه دارید که اونو ما میگیم معنای حرفی. توجه کردید؟ اونو میگیم معنای حرفی. از یک جهتی، از یک جهتی خیلی یواش میگم، از یک جهتی خیلی شبیه به معقولات ثانی فلسفی میمونه، مثل اعراض تحلیلی میمونه. ولی ان شاءالله این بحثو تفصیل میدیم، چون معقولات ثانی فلسفی ممکنه و بحث نکردیم. اواخر مرحله چهارم یه بحثی داره اونجا مطرح خواهم کرد. همیشه پشت صحنه است، توجه کردید؟ همیشه دویده در یک شیء دیگر است. خب حالا ما میخوایم بگیم اون معنای حرفی رو خوب بفهمیم. معنای حرفی را ما میخوایم بگیم وجود چنانچه بخشهایی از او، یعنی گونه‌هایی از وجود حالت اسمی داره، گونه‌هایی از وجود که حالت حرفی داره. یعنی معنای حرفی وجود رو ما میگیم وجود فی غیره. حالا بیام تو این تقسیم، ما وجود رو تقسیم کردیم به فی نفسه فی غیره. فی نفسه یعنی چی؟ اینه اون معنای اسمی وجود، حقیقت اسمی وجود. فی نفسه از این نفسیت وجودی داره، نفسیت وجودی داره، استقلال وجودی داره. استقلال وجودی تأکید میکنم، نه یعنی علت نمیخواد،
توجه. حتی عرض استقلال وجودی داره، با اینکه وابسته است به جوهر ها، ولی خودش متن وجودی داره ولی خیلی ضعیف. این متن وجودی، هویت وجودی از آن خودشه، نه مستهلک فل غیر باشه، نه فانی فل، بله وابسته به دیگری است، ولی نه این وابستگی که الان ما داریم مطالعه میکنیم. اینا رو میگه وجودهای فی نفسه، این وجودهای نفسیت دار، وجودهای، کلمه رو نگاه کنید، وجود فی نفسه یعنی چی؟ وجود در خود، نه وجود در غیر، وجود در خوده. اما حالا قسیمش چیه؟ وجود فی غیر ازش. وجود فی غیر یعنی چی؟ یعنی معنای حرفی وجود، یعنی شما وجودی دارید که دویده در یک وجود دیگر هست، یعنی فی غیر هست، فانی در دیگری، استهلاک در دیگری داره. ولی مواظب باشید، ما الان با یک دری داریم آشنا میشیم، فی که یه چیز ویژه‌ایه. خوب دقت کنید اینجا به اون رمزهاش، دقت خیلی اینجا فکر کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید. ببینید معنای حرفی وقتی میگیم دویده در معنای اسمیه، تغایرشون از بین میره؟ نه، واقعا معنای حرفی معنای حرفیه، معنای اسمی معنای اسمیه. در عین تقارب بسیار شدید ولی مغایرت محفوظه. این فی غیره، این که میگیم این در اینه، شما الان با یک مدل بسیار شگرفی روبرو شدید. دیگه ساده انگاری نباید بکنیم این در اونه، همیشه فکر کنیم مثل آبی که در درون کوزه است یا آدمی که در درون یک خانه است. نه، اینجا با یک فی غیره شگفت‌انگیز شما روبرو میشید. یعنی معنای حرفی غیر از معنای اسمی، به هیچ وجه معنای حرفی معنای اسمی نمیشه، معنای اسمی معنای حرفی نمیشه. با این حال شدت تقارب به گونه ای، این شدت تقارب زیاده که ما میگیم این در اونه، مستهلک در اونه، فانی در اونه، دویده در اونه، اینجور به کار میبریم. این نکته رو داشته باشید تا بعدها تو برخی از مباحثه ها، بحث های فلسفی اینها، که وقتی نسبت اشیا با هم دیگه سنجیده میشه، تعبیرهایی که به کار میره، حتی نگاه بکنید تو بیاناتی که راجع به، نه، در روایات ما، در آیات ما راجع به نسبت حق و خلق مطرح میشه که مثلا هو فی الخلق بلا ممازجه. دقت کنید این معنا را، شما با یک ظرفیت های شگفت انگیز روبرو میشید، یک بحث های جدید، توجه کردید؟ دیگه از تفکرها و اندیشه های عامیانه به دوره. در اینجا معنای حرفی و معنای اسمی رو که نگاه بکنید، معنای حرفی غیر از معنای اسمیه، هیچ وقت ازلا و ابدا معنای حرفی معنای اسمی نخواهد شد و بالعکس. با این حال شدت تقارب اونچنان شدیده که شما میگید این معنا فی غیر است، یعنی معنی حرفیه فی غیر استش. این دقت راجبش داشته باشید. حالا ما چطور راجب معنی حرفی اینجور میگیم؟ میگیم شما وجودهایی دارید که اینجوریه، دویده در وجود دیگره، لذا میگیم فی غیره، در خود نیست، در غیره. ولی حفظ هویت وجودیش رو هم با چی داشته باشیم، مثل معنی حرفی که واقعا معنا خودش داره، اینجا هم همینه، یه معنای وجودی خودش داره ولی این معنای وجودی مستهلک در وجود دیگرانه. تا اینجا ما توضیح دادیم چی را؟ ماهوه وجود رابط را. وجود رابط چیه؟ حالا کلمه رابط چرا میگه؟ اینا رو عرض خواهم کرد. وجود فی غیره چیه؟ یه توهم رو مواظب باشید هیچ وقت براتون پیش نیاد، نگفتیم هر معنای حرفی وجود رابط و فی غیر است، گفتیم وجود فی غیر و رابط یک معنا از معانی چیه؟ حرفیه. خیلی اینا با هم فرق میکنه ها، این ایهام انعکاس، مغالطاتی که از باب این ایهام انعکاس خیلی زیاد اتفاق میفته. مثلا ما میگه آقا مثلا این فرض کنید معنای حرفی، فکر کنید هر معنای حرفی هم اینه، نه، این معنای حرفیه. ما مدل هایی از معانی فانی در غیر داریم که تو همون ادبیات اصول فقه باش بحث میکنیم و واقعا جای مطالعات فلسفی عمیق هست اونها، چه معانی هستش اونها، اونها سر جا خودش. ما الان راجع به معنای حرفی وجود داریم بحث میکنیم. ببینید عبارت رو، الفصل الاول، حالا عنوان نداره این فصل ولی داخل کروشه قرار دادن، الوجود فی نفسه و الوجود فی غیره. وجود فی نفسه و وجود چی؟ فی غیره. اگر فرض کنید با اون توضیحی که عرض کردیم، از یه جهت باید بگیم که این فصل و فصل بعد چیه؟ این فصل و فصل بعد عنوانش باید گفته بشه وجود فی غیره، وجود رابعه. اصلا این مرحله رو کلا باید اسمش همین گذاشت. توجه کردید؟ و حساس شدن روی این بحث و برجسته شدنش و یک مرحله شدنش چقدر مفیده، این تاکید میکنم چقدر مفیده، به تدریج روشن خواهد شد. تحلیل‌های ما راجع به علیت عوض خواهد کرد، تحلیل‌های ما راجع به مواد ثلاث عوض خواهد کرد. در بحث تسلسل یکی از بهترین راه‌های ابطال تسلسل از دل این بحث به دست میاد. توجه کردید؟ تو مباحث علیت عرض کردم تأثیرات شگرفی داره. همه اینا رو حالا ببرید در خدمت مباحث الهیاتن الاخص میشه تأثیرات مهم میخواهد داشت. بحث مهم میست انصافا. بله الفصل الاول، نه مثل بحثایی رو که باید چندین ساعت فکر بکنیم ببینیم فایدهش در کجا هست مثلا. توجه کردید؟ بعد از چندین ساعت فکر که نمیتونیم مثلا بفهمیم، نه استادش نه شاگردش، نه استاد استادش، هیچ کدوم هم نمیتونیم متوجه بشیم که این بحث کجا فایده داره. اون وقت متوسل بشیم به چی؟ نذر و عهد و قسم. که خب ممکنه یک کسی نذر کرده باشه، نذر کرده باشه که این وجود رابط ببینیم در خارج هست یا نیستش. راجع که این حداقل فایده ای هستش که از این بحث وجود داره. لذا دوستان طلب ما نباید نسبت به این بحث در واقع غفلت داشته باشن، چون ممکنه یه وقتی این نظر رو بکنن. الفصل الاول، فصل اول این هستش که فصل درباره وجود فی نفس و وجود فی غیر است. من الوجود، تمام این بحثی کردیم، من الوجود ما هو فی غیره، بخشی از وجود فی غیرند، بخشی از وجود خلاف فی غیرند، یعنی فی نفس هستند. الان دیگه وجود فی نفس یعنی چی، وجود فی غیره یعنی چی، برای دوستان ما آشنا هستش، بس ناشنا نیست. حالا از و ذالک انا اذا اعتبرنا الغذای صادقه، وارد چه بحثی میشیم؟ وارد بحث حلهو و عینهو میشیم. منتها به لحاظ چند دقیقه فرصتی که داریم، من راجع به نامهای وجود فی غیره بس. وجود فی غیره چرا میگن الان واضح شده؟ فی نفسه نیست، فی غیره است، فضا واضح. بهش میگن رابط. یکی از اسامی، اول اینجوری بگم، یکی از اسامی وجود فی غیره در زمانهای گذشته رابطی بوده. در زمانهای گذشته قبل از میرداباد هم بهش میگفتن رابطی، هم بهش میگفتن رابط. علت این که به این وجود فی غیره میگفتن رابط، الان تو فروعات این بحث یه ثانیه نداره، اون ثانیه نشون میده که چرا بهش میگن رابط. به خاطر اینکه این وجود چون فانیه در غیره، اگر در این اینکه فانیه در الف، فانیه در ب هم باشه، این موجب اتحاد الف و ب با هم دیگر میشه. توجه اینجا میاد، انشالله اون میاد. سر این که به وجود فی غیره میگن رابط اینه که اگر مستهلک در دو چیز باشه، اون دو چیز رو به هم پیوند میده. بحثشو خواهیم آورد، در اون ثانیان خواهیم آورد. پس لذا بهش میگن رابطی. زمانهای گذشته بهش رابطی هم میگفتن. میرداماد استاد صدر متعالی ایشون اومد گفت که چون ما به یه چیز دیگری که وجود فی نفسه لغیره است، وجود اعراض، به اونم میگن رابطی، که اتفاقا وجه تسمی خوبی هم داره، دیگه به این نگیم رابطی، به این فقط بگیم چی؟ رابط. لذا بعد از صدرا، خود صدرا اینا هم گاهی اوقات به همون اصطلاح قدیم هم استفاده میکنن، ولی بعد از صدرا به تدریج دیگه جا افتاد. وقتی گفتن مثلا رابطی میگفتن، منظور فی نفسه لغیره بود، و اگر رابط میگفتن فقط همین چیزی بود که مد نظر ما هستش. مدرسه معصومی هست دیگه. من از وجود بله، کجا بودیم؟ اسمهای وجود رابطه. بس شاید وجود فی غیره، چرا رابطی و رابط یه معنا داشت؟ علتش این بود که دو چیزو به هم دیگه مرتبط میکنه، بهش گفتن رابط و رابطی. بعد گفتن رابطی بهش نگید چون اشتباه میشه، همون رابط گفته بشه. از اسامی دیگری که وجود داره که به تدریج بعد از صدرا رواج پیدا کرده، ربطیه. توجه کنید این بحث، یعنی همین عنوان ربطی، تحت تاثیر بحث‌های علیت و جهل اونها شکل گرفته. چون همیشه اینجور نیستش که این وجود فی غیره دو چیز رو به هم مرتبط بکنه، گاهی از اوقات یه چیزی است که ربط به چیز دیگر داره، فقط همین، نه دو چیزی که به هم مربوطن. به همین خاطر گفتن که اگر ربط بگیم یا ربطی بگیم یا وجود ربطی بگیم دقیق‌تر هست. اینم یکی از اصطلاحاتشه. از اصطلاح دیگر تعلقی، وجود تعلقی، وجود فقری، اینا هم از اصطلاحاتشه که وجود امکانی، اینا چیزیه که در فلسفه صدر را اتفاق افتاده. حالا یواش یواش روشن خواهد شد که چرا میگن تعلقی، چرا میگن فقری، چرا میگن امکانی، اینا به تدریج روشن خواهد شد. اینم راجع به اسامی و اصطلاحاتی که در خصوص وجود فی غیر است. در وجود فی نفس هم اصطلاحاتی داریم که چون خود ایشون آورده بعداً عرض خواهم کرد. بحث بعدی ما انشاءالله در جلسه بعد راجع به حلهو و عینهوشه، که بحث مهمیه. آیا در خارج هست؟ عرض کردم شهید مطهری و برخی از بزرگان دیگه قائلن که در خارج نیست، ولی صدر متعلم و دیگران میفرمون در خارجه و حقم با این هست. و السلام علیکم و رحمت الله.